بگویم، بلوزها و شمشادها و گلهای زنبق و میخنگ. نه، من از گلهای سرخی میگویم که بوی لاله میدهند.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است.
موج اف ام،
رادیو جوان. جوان.
متاسفانه این آقایون بصیرت و بینشی نسبت به گروهک ها نداشتن.
بطر آقایون مسلمون و قانع کرد که آقا شما مسلمونید، اسلامتون رو بذارید تو گنجید با ایدئولوژی مارکسیست.
و میگه نفوذی های ما هر جا که تونستن که تأثیر بذارن تأثیر گذاشتن، مثل دفتر رئیس جمهور پنیستر، و هر جا نتونستن تأثیر بذارن منفجرش کردن، مثل حزب جمهوری اسلامی. این جمله خود رجوی.
کسانی را که از پیش نشان کرده بودند که باید مورد انتقام قرار بگیرند، زیر باران شد و زرد و جر قرار دادن.
شما مستقل شدید، آزاد شدید، هر چه بخواهید بگویید و هر چه بخواهید بکنید. خیر.
زمانی برای ترور. ساعت 3 بعد از ظهر، 8 شهریور ماه سال 1360. جلسه شورای امنیت کشور. ساختمان نخست وزیری پاستور. حاضران: محمد علی رجایی رئیس جمهور، محمد جواد باهنر نخست وزیر و مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای امنیت. تیمسار وحید دستجردی کنار باهنر و بعد از او اخیانی به جای فرماندهی ژاندارمری کل نشسته. در کنار وی به ترتیب تیمسار کتیبه، سرودینی معاون وزیر کشور، خسرو تهرانی از اطلاعات نخست وزیری، کلاهدوز قائم مقام سپاه یک طرف میز بودند و طرف دیگر میز تیمسار شرفخواه معاون نیروی زمینی، سرهنگ وحیدی معاون هماهنگی ستاد مشترک، سرهنگ وسالی فرمانده عملیات نیروی زمینی و سرهنگ صفاپور فرمانده عملیات ستاد مشترک قرار دارند. ضبط صوت بزرگ کشمیری که مخصوص ضبط جلسات است، درست نزدیک رجایی و باهنر قرار می گیرد و کشمیری به معمول هر جلسه چای می ریزد و برای حاضرین می آورد و پس از گفتگوی کوتاهی با خسرو تهرانی از جلسه خارج می شود. او پیش از خروج از جلسه کیف بزرگی را که همیشه همراه دارد با پا به نزدیکی رجایی هدایت می کند. کشمیری از ساختمان نخست وزیری خارج می شود و در میدان پاستور نزد کسانی می رود که منتظر اویند تا دبیر شورای امنیت را به یک نقطه امن انتقال دهند. همزمان صدای انفجار شدیدی منطقه را می لرزاند.
خب اون یک شنبه هم یادم میاد، گشت شهریور، خب هنوز هوا گرم بود و فکر میکنم ساعت 2 تشکیل میشد جلسه.
نه راحت نیستم میگن اول اینجا بودن تا فهمیدن رفتن اونجا.
اگر برید تو هیئت رئیسه مجلس قدیم توی پنجرش نخست وزیری رو زیر نظر میبینی. من از اون پنجره داشتم نخست وزیری رو نگاه میکردم.
یه اتاق نسبتا کوچکی بود، حدود 30 نفر اون میز گنجایش داشت. جاهای مختلف عضو بودن، از ارتش، از اطلاعات، از سپاه، از شهربانی، اون موقع ژاندارمری هم بود، کمیته هم بود و وزارت کشور، وزارت خارجه.
نه اینکه فکر میکردم اونجا اتفاق خواهد افتاد، نه، همینطوری خسته شده بودم، آمدم دم پنجره داشتم نگاه میکردم درختها رو، یک وقت دیدم که منفجر شد اونجا.
ما
همه جا تاریک بود و گرد و خاک و میگم یه آتشی داره میخوره به صورت من میره بالا. هیچ کسی رو نمیدیدم که ببینم چه اتفاقی افتاده، فقط اتاق رو میدیدم تاریکه و خودم هم نشستم همونجا، آتشم خاموش شده و تو این فکر را بودم که چی شده، چه اتفاقی افتاده.
آخرین تلکس خبرگزاری فرانسه رو آوردن تو جلسه، ساعت مخابره خبر خبرگزاری فرانسه، انفجاری در ریاست در دفتر نخست وزیر اتفاق افتاد و احتمالاً رئیس جمهور و نخست وزیر کشته شدند.
مطابق نظر کارشناسان بمب از نوع تخریبی آتشزا بوده که از حدود 2 پوند TNT و مقداری منیزیم تشکیل و در یک کیف دستی جاسازی شده بود.
مسئولش خودتی ها؟
بسیار
مرتضی به گوشم، خوش خبر باش. چی شده؟
آتش شعلش اینقدر زیاد بوده که تیراهن به این پهنی رو خم کرده. شما فکر کنید که شرایط آتش چجوری میشه از این تشخیص داد که تیراهن به این ضخامت خم شده باشه؟ و تا نزدیکای غروب به ما نگفتن که کجاست، اظهار بی اطلاعی کردن که نمیتونیم کدوم بیمارستان است.
بالاخره مثلا فرداه یا شب ما پیکر متحرک از باهونه رو پیدا کردیم که در بیمارستان یک از بیمارستانا بود و به حد سوخته بود که قابل تشخیص نبود.
شهید رجایی که اصلا بالاخره از آثاری که دندان اینا داشتن از اینا استفاده کردیم، شناسایی شد. اون برای صبح که میخواستن تشخیص جنازه بکنن دیگه، صبح هم که رفتیم خب جنازه های مختلفی رو تشخیص کردن، یکی هم مال ایشون بود.
اصلا نمیتونستم گریه رو نگه دارم، طوری عشقم سرازیر بود که آقا اومد زیر بغل من گرفت، عرض کنم خدمتون، برد کنار، گفتش که شما اگر تحمل نکنین این مسئله برای افراد سنگین خواهد شد، باید یه خورده صبر داشته باشی. انا لله انا الیه راجعون، یادم این جمله رو برمودن. من گفتم من به یه چیز دیگری هم دل می سوزونم. گفت چه چیزی؟ گفتم یه ذره خاک جمع کردن، گفتن اینم خاک کشمیری آوردن. نمیشه این خاک مال کشمیری باشه، اگر انفجار هم صورت گرفته باشه تا نزدیک هم باشه جمجمه سالم باید باشه، برای خاطر اینکه جمجمه توش آبه و در انفجار جمجمه باقی میمونه، بدن ممکنه خورد و خمیر رو لو نورده بشه ولی جمجمه سالمه، باید بگردن بگردن جمجمه. آقا با تیزگوشی مخصوصی که داشت فورا متوجه شد، فرستاد رئیس سپاهی ها اومد گفت بیا ببین دکتر چی میگه. اومد پلو من بیسیبم دستش بود، گفت چی میگی؟ گفتم اینجا یه ذره خاک آوردم، میگن این کشمیریه. این کشمیری نیست، کشمیری داریم پیدا کنیم، کلش پیدا کنیم برداریم بیاریم من ببینم، برای خاطر اینکه این چیزی که همین الان دوتا جنازه من سالم دارم میبینم سوختن ولی سالمه، جمجمهش به خصوص سالمه، اینم جمجمهش لااقل باید سالم باشه حتی هر چقدر به چیز نزدیک باشه و این مال کشمیری نیست. بلافاصله این بی سی رو گرفت و شروع کرد به تمام افراد اطلاع دادن که کشمیری نیست.
بعد از یکی دو روز بالاخره من با دکتر جسرابی دیگه هم صحبت کردم، گفتم بالاخره این آتش هر چقدر هم بسنه بالاخره استخونه که میمونه، اینجوری نیست که جوی کیسه بره به چم بیاره بگه این شرکی بسته. خب چک از اونجا ایجاد شد و بعد تلفن هم کنترل کردن در اینا و بعد مشخصش کشمیری طلا بود.
سرهنگ کتیبه در شرح واقعی روی داده میگوید من موقع ورودم به اتاق کنفرانس مشاهده کردم که آن خائن از خدا بی خبر یعنی کشمیری در حال ورود به جلسه است. قبل از همه مرحوم شهید وحید دست جردی گزارش وقایع هفته شهربانی را عنوان کرد. مرحوم کلاه دوز هم در آن جلسه از طرف سپاه پاسداران حضور داشت. در همین لحظات که بحث و گفتگو در جلسه ادامه داشت، من ناگهان احساس کردم همینطور که روی صندلی نشسته بودم بی اراده سراپای ایستاده و تمام صورتم و مخصوصاً پیشانیم به شدت می سوزد. مسئله‌ای که برای من اهمیت دارد شدت انفجار بود که ما صدای آن را در آن لحظه نشنیدیم، ولیکن پرده های گوش افرادی که آنجا بودند تمام پاره شده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه ما، منطقه ملت ما، منطقه مؤمنین، منطقه قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون. با این منطق هیچ قدرتی نمیتواند مقابله کند. جمعیتی که، ملتی که خود را از خدا میدانند و همه چیز خود را از خدا میدانند و رفتن از اینجا را به سوی محبوب خود، مطلوب خود میدانند، با این ملت نمیتوانند مقابله کنند.
در نهایت در روز 8 شهریور سال 1360 در یک اقدام تروریستی بی سابقه جلسه شورای امنیت کشور با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر منفجر شد و شهید رجایی و شهید باهنر به همراه دفتریان و وحید دست جردی در این انفجار تروریستی به شهادت رسیدند. شهید رجایی هنگام شهادت 48 سال داشت. او پس از پیروزی انقلاب ابتدا مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفت و سپس در سال 1359 به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شورای اسلامی شد. او در 20 مرداد ماه سال 1359 به نخست وزیری و پس از عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری در انتخابات دوم مرداد سال 1360 با کسب بیش از 13 میلیون رأی به عنوان دومین رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب شد.
به مردم جهان اعلام می‌کنیم چه در جنگ برنوشته. به مردم جهان اعلام می‌کنیم اون چه در جنگ برنوشت است، ایمان اعتقاد جنگندگان می باشد، نه سلاح و مهمه. و بر این اساس از هم اکنون با قاطعیت اعلام می داریم که در این جنگ تحمیلی ایمان اسلامی و انقلابی مردم ما برنده واقعی و اصلی خواهد بود و می دانیم که این جنگ تحمیلی در نهایت و به طور قصد به پیروزی حق و باطل خواهد انجامید.
شهید با هنر نیز هنگام شهادت 48 ساله بود. شهید با هنر پس از انتخاب شهید رجایی به ریاست جمهوری از سوی او به نخست وزیری برگزیده شد.
مسئله انقلاب مکتبی، دولت مکتبی و حرکت مکتبی یا مجلس مکتبی با قول امام بزرگوار امتمون همون اسلامی بودن انقلاب است و مکتبی یعنی اسلامی. اون چه به عنوان یک رسالت بزرگ برای مبلغان ما، متفکران ما و نویسندگان ما لازم است، جا انداختن مسئله مکتبی بودن انقلاب است و احیاء و حفظ هویت مکتبی است. یعنی انقلاب با تمام ابعادش باید اسلامی باشد و باید این خون گرم پرخروش و پرتپش در کالبد انقلاب ما جریان داشته باشد و باید این روح پاک و پرخروش در انقلابمون، در نظام ما، در جامعه ما حضور داشته باشد.
مسعود کشمیری که بود.
آقای کشمیری به عنوان سرپرست کمیته خونساسازی کودتای نوجه تمام جریانات کودتای نوجه رو در دست می‌گیره و یه عاملی که عوام قرائن نشون میده به احتمال بسیار زیاد عضویت CIA رو داره، تمام سرنخ‌های اصلی CIA رو در این کودتای خائنانه این کور میکنه و قتل میکنه.
ولی حالا من خودم اون موقع میدیدم که ایشون واقعا یه استرام درونی داره، جلسات رو کنترل میکرد و کلیه اطلاعات که برادرها جمع‌آوری میکرد از سطح تهران، ایشون یه اطلاعات رو جمع‌آوری کرد میکردن و به شورای امنیت تهران میدادن.
یه روز اومد دیدن من در سپاه و گفت که میخواد با سپاه همکاری کنه. ما یه هیئت گزینش داشتیم، وقتی رفتیم شورای فرماندهی آقای محمدزاده، ابراهیم حاج محمدزاده که الان توی روزنامه کیهان هست، آقای محمدزاده چند تا سوال کرد، من گفتم که این فامیل دلنوازه. آقای محمدزاده یه فریادی کشید که آقا این نباید اصلا دیگه هم پیش شما بیاد، دیگه هم نباید اینجا بیاد و اینها، باید به اونها هم بگیم که این اونجا نفوذ نکنه. ولی به نخست وزیری اطلاع دادم، یعنی اومدم نماز کشمیری رو دیدم، گفتم این هم اینجاست، گفتم که این تو چیز نیست و اینا، گفت کسی که ازم باید صحبت کردن گفت من سابقه شم.
کشمیری متولد 1329 و فارغ التحصیل دانشگاه تهران، از سالهای پیش از وقوع انقلاب جذب سازمان مجاهدین خلق می شود. او پس از پیروزی انقلاب هم مخفیانه عضو سازمان باقی می ماند و به سمت جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دست می‌یابد. در این حال کشمیری در بدو تأسیس سپاه مدتی به عضویت آن هم درآمد و بعد هم عضو مؤثر ستاد خونساسازی کودتای نوجه به نمایندگی از کمیته اداره رکن دوم ارتش شد و در نهایت راه به نخست وزیری برد. کشمیری در نهایت به دفتر تحقیقات اطلاعات نخست وزیری می رود و مدتی هم جانشین خسرو تهرانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می شود، تا جایی که برخی نامه ها را به جای دبیر و با عنوان از طرف امضا می کند.
مثل این که این نامرد اصلا برای امام هم نقشه داشته،
این بمب تو کیفش گذاشته بود و با آقای رجایی و دولت رفتادن پیش امام، میخواستم برم پیش امام، چون دفعات قبل خب محافظت نمیکن، بازرسی نمیکن، همه میرفتن. اینجا اون جزء خاص خدا بوده، چجوری بوده که تا حالا هیچ وقت اینا بازرسی نمیکردن. حالا بخاطر رئیس جمهور نخست وزیر که کسی بازرسی نمیکنه که، و افرادی که همراهش هستن.
سر کوچه که میخوان وارد بشن برای منزل امام جماران، برادرای پاسدار اصرار دارن که آقا صفاتون رو باید ببینیم. این حرفا شیطانی نشون میده، اون نشون نمیده.
اصرار میکنی نه من ماشه از دولتم، شما اگه به من اعتماد نکنی یعنی به رئیس جمهور اعتماد نکردی، یعنی به آقای رجایی اعتماد نکردی. آقای رجایی چند دفعه میاد ضامن میشه، آقا با من کی بوده من ببرم، که اونا میگن که آقا تو هم بخوای ببری من کی بود بازرسی کنی. بعد میگن که اجازه نمیدن که درش وا کنه، میگن آقا ببینید کیف بذار اینجا برو برگرد.
پاسدارا میگن که اگه اجازه نمیدید باید برگردی، برمیگرد.
رضا ایشون به عنوان اعتراض باید دولت نمیره پیش امام، کیفو میگیره برمیگردونه، که البته اینجا بود بچه حراست اشتباه میکنه، که اینی که میدونه اینقدر اصرار میکنه که این کیفو درش وا نمیکنه، نه بود کیفو بهش بدن، با اصرار میگه بود کیفو درش وا کنه.
اونجا موفق نشد و
به دلیل حفاظت قوی اونجا که اجازه ورود ندادن و ایشون هم برگشت با کیفی که همراهش داشت و در نخست وزیری این اقدام صورت گرفت.
حجاریان که در آن زمان خود در اطلاعات نخست وزیری بوده در گفتگوی بیان کرده بود بعد از انفجار در پیگیری ها از مادر و خواهر کشمیری به ارتباط خانوادگی او با سازمان دست پیدا کردیم. برادرهای همسر کشمیری در قصر شیرین عضو سازمان بودند که با امکانات کمی که ما در گزینش افراد در ابتدای انقلاب داشتیم به این ارتباطات دست نیافتیم.
اونجا معلوم میشد که جریان چی بوده، اصلا این تشییع جنازه چی بوده. خود همین تشییع جنازه کردن مورد شک، کی اینو تشکیلات درست کرده؟ یک سازمانیه دیگه، افراد میانی برای ما رو میزنن یه جنازه درست میکنن و اینا خودشون هم در همین ریاست جمهوری باید دست داشته باشن. ساده نیست این کارا که من الان میتونم برم یه جنازه بذارم بغل یه جنازه دیگه، نمیتونم.
ولی برای نفر سوم که کشمیری بوده گفتن پودر شده، در حالی که این انفجار مواد منفجره آتشزا بوده، مواد منفجره منهدم کننده نبوده. پس به طبع اون موضوع سوم یعنی کشمیری خلاف بوده. حالا آیا اینا همین رو چون دیدن کشمیری نیست گفتن کشمیری همون فجر شده تو این یا سوخته، یا جنازه درست بکنن به عنوان پلاستیک و مثلا بذارن و بیارن آقای مرتضی فرام تو مراسم اعلام کنه نقشه بوده تا ایشون بتونه خارج بشه، فرار کنه، از دسترس خارج بشه، یا نه به طور طبیعی بوده؟ بعد متوجه شدم، بعد مراجعه کردم منزلشون نیست، وسایلش هم جمع کرده رفته.
بعد از اون که کشمیری خونه تکونی کرده، همه اسنادش رو برده، درست برای ساعت 3 که نخست وزیری منفجر میشه یه ماشین میاد در خونهش، زنش با بچه‌هاشو برم داره میبره. یعنی تمام برنامه‌ها از پیش دقیقاً تحریزی شده است و خودش هم از تو نخست وزیری میره و هیچ معلوم نمیشه، کسی هم نمیبینش. چطور میشه؟ چه شبکه قوی هست که این رو میاره در نخست وزیری بعد از این همه مسائل؟ سوال اینجاست که چه کسی صلاحیت کشمیری رو برای ورود به نخست وزیری تایید کرد و چگونه او رو آوردن در نخست وزیری؟ بر چه اساس و طبق چه ضابطه‌ای ظرف مدت کوتاهی یک کسی که از راه رسیده میاد میره جای منشی، جای دبیر شورای امنیت قرار میگیره و سری ترین اسناد مملکت در اختیارش قرار میگیره؟
چند سال بعد برخی اعضای مهم که از منافقان جدا شدند افشا کردند که مثلا آقای محمد باقر امینی راد که در عراق به عنوان مترجم عربی منافقان فعال بوده و در بخش عربی سازمان هم فعالیت کرده همان کشمیری است، یا بنابر تحقیقات پلیس امنیتی هلند فردی به نام علی معتمد که چندی پیش به طرز مشکوکی در هلند کشته شد همان کلاهی عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی است. کشمیری پس از این حادثه تروریستی از ایران خارج و تا سالها بعد اخبار زد و نقیزی درباره احتمال کشته شدن وی یا محل زندگیش در رسانه ها منتشر می شود. چندی قبل برخی منابع اعلام کردند کشمیری در جریان یک حمله مسلحانه در حومه پاریس کشته شده است. رسانه های فارسی زبان نزدیک به سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین با وجود تایید خبر حمله مدعی شدند کسی در این حادثه آسیب ندیده است. یکی از ابزارهایی که آمریکا در کشور ما استفاده کرد فرقه منافقین است، گروهک تروریستی که از سوی خود ایالات متحده و کانادا، اسرائیل و استرالیا و بسیاری از کشورهای غربی به عنوان گروهک تروریستی شناخته می شود و سال هاست که برای آمریکایی ها هدف وسیله را توجیه می کند و بشر و حقوق بشر فدای اهداف آنها هستند. منشور ملل حقوق بین الملل هم ابزاری برای تأمین حقوق بین المللی آنها است.
میشم رو سره هوا تو دارم بودم بودم و هستم تا عبد مثل هوا دارو برت هوا تو دارم نه خوب حالم یا خراب پای تو بیدارم بخواب از حسه با تو پس بکش سهنه منم تو نفس بکش هوا تو دارم هر جا که قصه راه تو رو بست شاید ندونی اما حواسم خیلی بهت هست هوا تو دارم هر جا که قلبت هوایی میشه تو بازم محکم گرفتم مثل همیشه باید بهت ثابت بشه آرزوم آرامشه برای قلبت دورم بشی از من یه روز میرسه به گوشم هنوز صدای قلبت دلتنگی یا تو بلدم بسه تو دنیا اومدم شک نکن یه لحظم حتی شک نکن هوا تو دارم هر جا که قصه راه تو رو بر